نه آزادی اکنون این برنامه را بشنوید.
ویسل برنامه از دل میدان های ورزش، هر هفته از رادیو آزادی. با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
سلام، شنونده برنامه ویسل رادیو آزادی با من ذبیح الله شهزاد هستید. تیم ملی والیبال افغانستان که اخیراً در رقابت‌های چهار جانبه مالدیو اشتراک کرده بود، موفق گردید که 3 پیروزی ارزشمند و تاریخی را به دست بیاورد، اما در اخیر نتوانست که قهرمان شود و تیم سنگاپور که در دور گروهی 3 باخت داشت، توانست که در دور حذفی افغانستان و مالزیا را ببرد و به مقام قهرمانی رسید. این که این همه چگونه اتفاق افتاد، این سوالات است که استاد محمد ناصر نوری، سکرتر جنرال فدراسیون والیبال افغانستان و رئیس هیئت اعزامی به این رقابت ها، پاسخ آن را در این برنامه داده است.
بر ما گفته میشه که مسابقه شما و ساعت 2:30 است، چون خودشان باید یک استراحت میکردن.
اسماعیل حیدری، ورزشکار مبارزات آزاد افغانستان، در رقابت‌های فایت نایت روسیه از حریف روسیش شکست خورد، اما برای وی سایت رسمی MMA 2 شکست در یک شب را به ثبت رسانیده است. آیا اسماعیل می‌خواهد دوباره با این سازمان ادامه بدهد و یا اینکه تصمیم دیگر خواهد داشت؟ اسماعیل در مصاحبه با برنامه ویسل رادیو آزادی به آن پاسخ گفته است.
نتیجه خدا بگیر، امضامات خدا کشیدیم، مگر نتیجه گرفتن نتانستیم. این را قبول داریم که باختیم یک باخت.
و در قسمت اخیر در مورد اینکه چگونه شورای بین المللی کرکت یا ICC تأسیس گردید بیشتر معلومات حاصل خواهیم کرد.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، در این قسمت از برنامه مصاحبه داریم با استاد محمد ناصر نوری، سکرتر جنرال فدراسیون ملی والیبال افغانستان که به عنوان رهبری در مسابقات چهار جانبه والیبال که به عنوان فور نیشن یا چهار ملت در مالدیو برگزار شده بود، تیم را رهبری میکردن. جناب استاد نوری عزیز، سلام و خوش آمدین به برنامه.
سلام علیکم، سلام به شما، سلام به تمام علاقمندان به ملت افغانستان، علاقمندان ورزش و به خصوص به رادیو و همکارا و سایر کارمند فنی و تکنیکی شما.
سلامت باشین. مسابقات چهار ملت را در مجموع اگر یک ارزیابی داشته باشین که پس از عدم اشتراک افغانستان در طول سالیان متمادی که از سال 2019 به این طرفی دومین حضور افغانستان در مسابقات بین المللی بود، چقدر تاثیر مثبت داشت بالای روحیه ورزشکارای ما؟ شما
شهزاد صاحب عزیز، شما شرایط کشور هم براتون معلوم هست. هر آن چیزی که در تحول آمده، فدراسیون ملی والیبال افغانستان تدابیر خاص خود گرفت. اولین کاری کردیم البته سابقات از کابل شروع کرده و بالاخره لیگ افغانستان را آغاز کردیم. بعد از لیگ چهره های جدید را فدراسیون ملی والیبال افغانستان مالیت فنی بخواسته که انشالله انتخابات خود کرد و بعد از این با روابط دوستانی که داره با فدراسیون UFABB و CV توانست که یک مسابقه که البته به شهر لاهور پاکستان بود، او را با هزینه خود مصارف پاکستان ای را تنظیم کرد و زمینه سازی کرد که تا والیبالرهای افغانستان در این مسابقات در این رویدادها اشتراک بکنه. والیبال افغانستان از این که در مدت 3 سال چند ماه اشتراک نکرده بودن و این اولی دستاوردی بود که در شهر لاهور انشالله در اونجا اشتراک کردن تحت نظر مربی ایرانی آقای اسدالله بود که آقای صابر نوری و نثار حنفی کمک مربی بودن. بعد از این مسابقات البته به شهر مالدیو در شهر مالی بود که مسابقه مرکز آسیا بود. البته به نسبت مشکلات خود فدراسیون مالدیف مسابقه از ماه دسامبر به کنسل شد، چون نتونستن این میزبونی کرده دوباره پس مسابقه چهار جانبه که کشور مالدیف البته ایره باید مسابقه ایره برگزار میکرد که کمیه در فدراسیون در ریفای بیدشان نتا بالاخره این مسابقه را برگزار کرد. مسابقه چهار جانبه را البته دوستانه بین سنگاپور، مالیزیا، افغانستان و خودش میزبان یعنی مالدیف. باز هم فدراسیون ملی والیبال افغانستان بودجه خاص نداره، با روابطی که البته داره از طریق اسپانسرها و خود کشور مالدیف این مسابقه را براه انداختن و مدت یک تقریبا 28 روز کمپ تمرینی را تحت نظر آقای محمد صابر نوری این کمپ را آغاز کرد که فدراسیون ملی والیبال افغانستان، چون آقای صابر نوری در سال 2019 هم به عنوان اسیستانت آقای یوسف صادق بود، دارست که خوبتر انتخاب و کمیته فنی مربی افغان خود را تعیین کرد و به این مسابقات البته راه برای این مسابقات که انتخاب افغانستان خواسته شده بود اشتراک بکنه و یک دستاورد خوب داشته باشد. آقای صابر نوری با یک تغییر البته تیم را از اسلام آباد که از لاهور اشتراک کرده بود با یک تغییر ایره به شهر مالی انشالله که رفتیم اشتراک کردیم به کشور مالدیف با یک تغییر رفت. اما قبل از قبل تیم امیدوار بودیم تیم نتیجه بخش است تیم بر افغانستان، چون انتخابات هر اون چیزی که تجربه های کمی های کاسی های و خلایی که در لاهور آقای صابر نوری دیده بود ایره با یک تغییر آوردن، با یک دستاورد خوب بر افغانستان بود که بالاخره تانست که خوبتر تیم افغانستان بدرخشه و یک دستاورد داشته باشه. اما به نسبت از این که ما نتونستیم قهرمان شیم، باز هم تیم ما قهرمان است در تاریخ والیبال افغانستان، سه برد پی هم والیبال افغانستان که 3-1 3-1 3-0 نداشته. البته این تاریخ این برد برای فدراسیون ملی والیبال افغانستان که تیم ملی المپیک در متبدلی و ملت تبریک میگن.
درست جناب استاد، مسابقه که برگزار شد با سنگاپور، دلیل ای که تقسیم اوقات مسابقات زودتر از موعدی که قرار بود افغانستان ساعت 8 شب به وقت کابل رقابت داشته باشه ولی مسابقهشان ساعت 2 یا 2:30 بعد از ظهر برگزار شد و زودتر برگزار کردن، چقدر بالای روحیه ورزشکارا تاثیر داشت و یا ای که نکته ضعف افغانستان کدام مسئله دیگه بود؟
یکانه چیزی را که البته بود از نگاه فنی و تکنیکی یک چون کشور میزبان بود باید به این شکل که مسابقه انداخته بود به این شکل رسمی این مسابقه به این رقم نمی باشد، چون اگر می باشد مسابقات 4 جانبه یا 5 جانبه مثل ما در کشور پاکستان رو هم بدیم اول با دوم مسابقه میکنه 3 و 4، چون افغانستان صدر جدول بود باید با دوم کشور دوم مسابقه خود می کرد به فاینال. اما باز هم نمیدانم که چی فیصلی را که خود مالدیف قبل از قبل کرده بود یک مثلا. مسئله دوم که تایم مسابقه به جدول داشته بود که تیم اول با 4 ساعت 8:30 شد، اما زمانی که تیم افغانستان ساعت 8:30 الا 10 شب بود که مسابقه با کشور مالدیف از 3-0 شکست میده و صدر نشین جدول میشه و بهترین تیم در مسابقات انتخاب میشه. اما بعد از این که ما میرویم بس فرداش بر ما گفته میشه که مسابقه شما با ساعت 2:30 بجه است، چون خودشان باید یک استراحت میکردن یار کمیته فنی و تکنیکیشان و همی تصمیم را گرفتن دوباره با وقتی که معین از افغانستان بود مسابقش برگزار نشد، یک چیز پیشتر آوردن تقریبا حدود چند ساعت مسابقه افغانستان پیش افتید، چون آقای صابر نوری از نظره که داشتن با چون فردا هم ما تمرین کرد ساعت 8 تمرین شروع شد تا ساعت 9 بعد از اینکه من اینجا که ما مسابقه دوم باید مسابقه ما بعد 8 شب می بود، اما بعد وقتا ما کشور مالدیف و بودایم خدا چه مسابقه را چنج کرد، با میزبان با مالزی هم مسابقه کرد که هم بدبختانه شکست خورد، نتانستن به پیروزی برسن. اما تیم افغانستان هم از شکست دست میخوره، اما شکست دوره از انتظار بود، بعد شکست نمیخوریم.
تشکر جناب استاد از اینکه وقت دادین. سلامت باشین.
سلامت باشین. تشکر از اینکه شما با وقت دادین و صدای ما را به همه ملت میرسانید. تشکر از همکاری شما. السلام علیکم.
اعتیاد تباهی بار می آورد، ورزش سلامتی.
شنوندگان محترم رادیو آزادی، اسماعیل حیدری را در برنامه با خود داریم و چند پیش مسابقه داشت با حریف قدرتمند از کشور روسیه که مسابقهش را واگذار کرد به حریف از روسیه. اسماعیل عزیز، به برنامه ویسل رادیو آزادی خودت خوش آمدید. میگم
سلام زبی جان شهزاد، سلام خدمت شما، خدمت تمام شنوندای رادیو آزادی، در خدمت هستین زبی جان خان.
تشکر. مسابقه که برگزار کردی چقدر آمادگی داشتی؟ حریف تا ارزیابی کرده بودی حتما؟ به نظر خودت علت اساسی باخت خودت در برابر اوندار از روسیه چی بود؟
خب زبی جان، واقعا ما آمادگی داشتیم. آمادگی من مدت دو ماه پیش آمدم در روسیه، دو نیم ماه پیش مدت دو ماه بود که تمرینات خدا زیر تحت نظر استادای روسی تمرین میکردم. در کمپ پرسوید بهترین قهرمان ها بود دیگه. در اینجا تمرینات خدا داشتم، وقتش نمیفهم دیگه، من زدن داخل رنگ یک ذره هیجانی شدم و زیر احساسات شدم دیگه. گرچه آمادگی خوبتر و بهتر گرفته بودم، همه چیز حریف خود رو ارزیابی کرده بودم که یک پالوان هست، نباید از خودش پالوان میکنم دیگه. من ماندم خودش، وقتش چانس ما بود دیگه، زحمت خود کشیده بودیم، چانس نبودم برای ما.
در امور هم در اول یک صحنه خودت فکر میکنم قوانین تپاوت ای است که سه بار باید دست داده شوه، اگرچه خودت یک بار تپ زدی، فکر میکنم خودت سبمیشن گرفته بود حریفتان. امی قسمت اگه تشریح کنین، چون بر بیننده ها یک همک واضح شوه، به خاطر از اینکه رفری مسابقه را خیلی زود و عجولانه به نفع حریفت تمام کرد، این کار رفری چقدر بالای خودت تاثیر داشت؟
بله اما فایترهای که باشن میفهمن، فایتر باشن، نه که فقط گپ یاد داشته باشه دیگه. یکی از فایتر است و یکی از گپ زدن است که گپ میزنه و نافهمی و نادانیش است، او را ما کار نداریم دیگه. باید است دو بار یا سه بار تب زده شود، حداقلش هم اگه چیز نشد دوبارم که تب بزنی صحیح قبول داریم. مگر من که گرفت، من یک بار میخواستم قدمش بزنم، اینجا از پیش من مثل قفاق واره شد که دهی پتش یک تو زدم که نیفتی که آمد تا که مرا استابم کنه، دموسه نمیتونه اما وطنداره ما ببینه که من پس دستم بالا میکنم، میگم نه تپاوت ما نکدیم دیگه. نیفتی زود که استاب میکنه دیگه. ما کارچی میگم که تپاوت نکدیم نیفتی میگم ما حال استاب کردیم دیگه، مرا دموسه دو باخت دارن.
همین قسمت که خودت گفتین شما را دو باخت دادن، همین موضوع بسیار از لحاظ فنی یک ذره مهم است که باید پرداخته شود بیشتر برش، به خاطر از اینکه من امروز در سایت تپالوجی که یکی از سایت‌های معتبر ثبت ریکارد‌های ورزش‌های رسمی مخصوصا مبارزات آزاد است، من مراجعه کردم. اگرچه در سایت تپالوجی فعلا ریکارد‌هایتان به ثبت نرسیده، ولی در سایت شیرداگ البته من سر زدم و دیدم اونجا که در یک شب و در یک تاریخ در برابر یک حریف خودت یک بار در راوند اول با نتیجه سبمیشن باخت برات نوشته کردن و در مسابقه دوم هم با عین حریف با نتیجه یونانیمس دیسیژن یا امتیاز مسابقه خودت باخت اعلام کردن. تصمیم منیجر خودت و همچنان تیم خودت در قبال این تصمیم سازمان فایت نایت چی میتونه باشه؟ آیا اعتراض میکنین یا ای که میگذارین در سایت تاپولوژی هم این ریکارد بر شما ثبت شوه؟ و آیا بر شما قناعت بخش است یا نه؟
ایره ما قبول نمیکنیم. باخت یک باخت قبول داریم، صحیح است که ما نتونستیم امو نتیجه خدا بگیریم، زحمتای خدا کشیدیم، مگر هم نتیجه گرفتن نتونستیم. ایره قبول داریم که باختیم یک باخت، مگر هم یک دو باخت میتن دیگه این مربوط سازمان میشه، چون هم سازمان هم زیر سوال میره خودش. به نظر من در یک شب دو بار فایت کنه یک آدم که وان با یک حریف مسابقه کنه، یه امکان نداره که در یک شب در یک تاریخ در سازمان مسابقه کنی و هم جای به جای ریمیت داده شده و یک پاشه ها که تو را دو باخت برسانه در شیرداک خواهد. در شیرداک اگر رسیده در تاپولوژی نخواد امکان نداره، اگر برسام یک باخت شاید برسه. به نظر من
اگر در تاپولوژی هم بر شما دو باخت برسه، فیصله تیم شما چی خواهد بود؟ آیا باز هم فیصله را قبول میکنن یا دوباره شاید به این سازمان دیگه مسابقه نکنین؟
خب دیگه مسابقه خب میکنم، چون به خاطر که برای من خود رئیس سازمان فایت پیشنهاد کرد، سه فایت قرار داد دیگه من مسابقه میکنم در این سازمان و بازم برای تمام مردم خود ثابت میسازم، خصوصا برای مردم روسیه که ما او باخت را کردیم. صحیح است یک باخت قبول داریم، مگر همی که در حق ما نامردی و ناجوانی میکنین، اینجا من نشان میتون که ما پس برگشتم و قوی و قوی تر. انشالله ما مردم افغان غیرت داریم، امت داریم، انشالله که بتانیم تا ثابت بسازیم غیرت من خودم.
برنامه خودت دوباره با این ورزشکار خواهد بود یا کدام ورزشکار دیگه سازمان بر شما معرفی خواهد کرد؟
خب زبی جان شما خبر داریم، من دو وزن 61 مسابقه میکردم. اینا ما وزن ما بیخیم فکر سر وزن 66 67 کیلو بودم، من هیچ وزن کم نکردم. عریف ما روز که از مسابقه خلاص نیم پس آمدیم در هتل، گفت میفهمیم از کدام وزن میایم در این وزن. از 80 کیلو میایم در وزن 66 مسابقه میکنم. ما در روز وزن کشی یادم یک رقم دیدم، در بعد از فیز دفیز شدیم، بعد از صبحش که ما در موتر یک جای ما را طرف سازمان می برد، وقتش دیدم این بیخی تغییر کرده بود، تنه و تیشهش هم از ما کده کلانتر شده بود. من گفتم ایچ رقم هست در یورنسیه که هستن امی امایشان دوپن میکنن یا کلشان از پیچکاری و سیرم چیزا استفاده میکنن دیگه. نخیر نه، ما که هستم در این سازمان دیگه قرار داد گرفتیم در وزن 61 از این باد مسابقه ایم. از این سازمان بخیر هر جایی که مسابقه کنم در این وزن خود مسابقه میکنم. دیگه خیلی دیر شده بود من فایت نکردم، به این خاطر برای من سازمان که پیشنهاد کرد که در وزن 66 کیلو مسابقه است، من قبول کردم. گفتم بیا حالا که فایت خیلی دیر است نکردیم، گفتم حداقل همین فایت را باید از بکنم، چون عریف من فایت هایش را سعی کردم توانایی داشتم، گفتم این را باید از من شکست بدم دیگه. انشاءالله دورای بعد با عریف های دیگه.
درست، موفق باشی اسماعیل حیدری، ورزشکار خوب مبارزات آزاد افغانستان. تشکر از اینکه وقت دادین به برنامه.
قربان تان زبیان شهزاد، شما مهربان هستین.
با ورزش از مخدرات فاصله بگیرید.
حال می پردازیم به معلومات در مورد تاریخچه ایجاد شورای بین المللی کرکت یا ICC. تاریخچه شورای بین المللی کرکت یا ICC. شورای بین المللی کرکت به عنوان با صلاحیت ترین نهاد حمایت کننده کرکت در جهان فعالیت می کند. سه کشور شامل انگلستان، استرالیا و آفریقای جنوبی در پایه‌گذاری آن نقش کلیدی داشتند که تأثیر آفریقای جنوبی در به وجود آوردن آن از همه پررنگ‌تر بود، زیرا آبی بیلی رئیس انجمن کرکت آفریقای جنوبی در سال 1907 میلادی طی نامه از فرانسیس لیسی سکرتر کلب‌های کرکت مری لیبون انگلستان درخواست کرد که کنفرانس امپراتوری کرکت را ایجاد کنند که هدف آن به وجود آوردن قوانین و مقررات برای کرکت و سازماندهی مسابقات میان کشورهای استرالیا، آفریقای جنوبی و انگلستان باشد و در این نامه از آفریقای جنوبی به عنوان میزبان بازی‌های سه جانبه تست نیز یاد شده بود که از طرف استرالیا رد گردید. این اقدام استرالیا باعث نشد تا آبی بیلی ناامید شود و آنان در ملاقاتی که در استادیوم کرکت لاردز واقع شهر لندن داشتند پس از جر و بحث های بالاخره به تاریخ 15 جون سال 1909 میلادی کنفرانس امپراتوری کرکت را تأسیس کردند. یک ماه پس از ایجاد این نهاد طرفین برای سازماندهی بازی‌های تست سه جانبه به میزبانی انگلستان در سال 1912 به توافق رسیدند. در سال 1926 میلادی این کنفرانس به کشورهای ویستندیز، نیوزیلند و هندوستان عضویت دائمی این نهاد را داد تا در گسترش این ورزش در این کشورها نقش ایفا کند. بدین ترتیب اعضای دائمی این کنفرانس از 3 به 6 کشور رسید که همه آنان به صورت رسمی بازی‌های تست را انجام می‌دادند تا اینکه در سال 1947 میلادی پاکستان تأسیس شد و این کنفرانس ابتدا پاکستان را به تاریخ 28 جولای سال 1952 میلادی عضویت دائمی داد و پس از 80 روز یعنی به تاریخ 16 اکتبر سال 1952 حق انجام بازی‌های رسمی تست را نیز برای این کشور قائل شد. در سال 1964 میلادی مسئولین کنفرانس امپراتوری کرکت به توافق مشترک رسیدند که عضویت غیر دائمی ولی وابسته را به تعداد از کشورها اعطا کنند تا باعث گسترش بیشتر کرکت در جهان شود. یک سال بعد در سال 1965 کنفرانس امپراتوری کرکت نامش را به کنفرانس بین المللی کرکت تغییر داد. نخستین کشورهایی که عضویت غیر دائمی یعنی وابسته را به دست آوردند کشورهایی مانند ایالات متحده آمریکا، سیلون یعنی سریلانکای امروزی و فیجی بودند. در سال 1968 میلادی دنمارک، برمودا، هالند و غرب آفریقا نیز به جمع آنان اضافه شدند و در سال 1969 میلادی در قوانین کرکت جهان اصلاحات به وجود آمد. در سال 1971 میلادی مسئولین کنفرانس بین‌المللی کرکت تصمیم گرفتند که جام جهانی کرکت را برگزار کنند. انگلستان به عنوان میزبان نخستین دوره جام جهانی انتخاب گردید و سیستم بازی‌ها نیز 60 اوور تصویب شد. مجموعاً 8 کشور شامل انگلستان، هندوستان، استرالیا، پاکستان، ویستندیز و نیوزیلند با عنوان اعضای دائم ICC و آفریقای شرقی با سریلانکا با عنوان کشورهای غیر دائم در این جام جهانی انتخاب شدند که این رویداد میان تاریخهای 7 جون الا 21 جون در سال 1975 میلادی به میزبانی انگلستان برگزار گردید که در نهایت تیم ویستندیز با اختلاف 17 دوش موفق شد که استرالیا را شکست بدهد و قهرمان شد. با تعقیب آن در سال 1981 میلادی ICC برای سریلانکا نیز عضویت دائمی قائل شد و در جولای سال 1989 میلادی در ملاقات رسمی که میان اعضای دائمی آن برگزار شد کنفرانس بین‌المللی کرکت نامش را به شورای بین‌المللی کرکت تغییر داد که تا به امروز تحت این نام فعالیت میکند. در این ملاقات یکی از تصامیم مهم نیز اتخاذ شد که ریاست دائمی رؤسای کلب‌های کرکت مری لیبون انگلستان که همزمان به صورت خودکار به ریاست ICC نیز می‌رسیدند لغو شد. مری لیبون نام انجمن کلب‌های کرکت انگلیس است که برای نخستین بار ICC در آنجا تأسیس شده بود. در سال 1992 میلادی ICC زیمبابوه را به صورت رسمی عضویت دائمی داد و 8 سال بعد در سال 2000 میلادی بنگلادش نیز شرایط اخذ عضویت دائمی ICC را تکمیل کرد و به صورت رسمی عضو دائم آن شد. در سال 2007 شورای بین‌المللی کرکت موفق شد که برای نخستین بار جام جهانی 20 اووره کرکت را برگزار کند که این رویداد هر دو سال یک بار برگزار می شود. همچنان بعداً در سال 2019 الا 2021 جام جهانی تست نیز توسط ICC سازماندهی شد. با تاریخ 22 جون سال 2017 میلادی ICC در جریان کنفرانس سالانه‌اش به اتفاق آرا عضویت کشورهای افغانستان و آیرلند به عنوان عضو دائمی ICC را پذیرفتند که گام بزرگ در جهت گسترش بنیادی کرکت در این دو کشور گذاشته شد که مورد استقبال گرم مسئولین کرکت بورد دو کشور قرار گرفت و مجموع اعضای دائمی ICC نیز از 10 به 12 رسید که تا به حال کدام تغییر در آن وارد نشده است. مقر ICC از سال 1909 میلادی الا 2005 انگلستان بود و پس از آن در شهر دبی امارات متحده عربی نقل مکان کرد. همکنون شورای بین‌المللی کرکت دارای 108 عضو است که 12 آن عضویت دائم را دارند و 96 کشور دیگر به عنوان اعضای غیر دائم یا وابسته عضویت این نهاد بزرگ کرکت دنیا را دارا هستند که از میان این 108 عضو تنها 12 کشور که عضویت دائم را دارند قادرند تا بازی‌های تست را برگزار کنند و در کنار آن حق استفاده از آرای کامل را دارند که در تصامیم بزرگ کرکت سهم بسزای دارا می باشند. شوراهای کرکت آسیا، اروپا، آمریکا، آفریقا و اقیانوسیه نیز تحت نظارت ICC مسئولیت گسترش کرکت را در این قاره‌ها دارا هستند که هر کدام صلاحیت‌های خاص خودشان را نیز دارا می باشند.
ورزش شما را از اعتیاد دور نگه می دارد.
این بود برنامه ویسل این هفته رادیو آزادی. ورزش کنید و از مواد مخدر دور باشید. با ورزش زندگی سالم و تندرستی را تجربه می کنید.
ویسل، برنامه از دل میدانهای ورزش. هر هفته از رادیو آزادی با ویسل اوج هیجان را تجربه کنید. ورزش دیواری است بین اعتیاد و سلامتی.
رادیو آزادی 24 ساعته شد. از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19، 21 و 25 متر.
مهمان آزادی.
پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، در قدم اول از شما خواهش میکنیم که خود معرفی کنین به شنونده های محترم ما.
تشکر بسیار زیاد. با عرض سلام خدمت شما و خدمت تمام شنوندگان عزیز شما که در گوشی جهان قرار دارند. ما اسم مکمل ما البته با رتبه داریم، پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد و عامر دیپارتمنت اگرونومی پوهنزه زراعت پوهنتون کابل است.
حالا در مورد خودتان اگر بگوین که در کدام سال تولد شدین، در کجا تحصیلاتتان آغاز کردین، در کجا به اتمام رسانیدین؟
تشکر بسیار زیاد. گرچه ما اکثر اوقات گفتیم که ما یکان تا پرستان میکنم میگن از افغانستان هستیم، ولی به خاطر از اینکه وضاحت داده باشیم به موضوع، ما متولد سال 1347 ولسوالی سی اول کوهستان ولایت کاپیسا میباشیم و در یک فامیل روشن فکر دیده به جهان گشودیم. پدر ما از جمله کسایی بوده که در اولین فارغای پوهنزه تعلیم و تربیه پوهنتون کابل در رشته انگلیسی و بیش از مدت 40 تا 45 سال در معارف افغانستان در اکثر ولایات به سمت‌های مختلف ایفای وظیفه کرده و خصوصا 20 سال اخیر که در ریاست تفتیش وزارت معارف افغانستان بودند و خدا مغفرتشان کنه حدود از یک دهه بیشتر از فوت کردند. و ما خودم دوره ابتدایی را در مکتب در امو ولسوالی به نام لیسه نسوان اشتدگرام فیران هم از داستان فهفت اونجا ادامه دادیم. بعد از او کابل آمدیم، باز دوره لیسه را در لیسه استاد خلیلای خلی فیلی که قبلا به نام لیسه خیرخانه یاد می شد به اتمام رساندیم و بعد از امتحان کنکور راهی پانتون شدیم و در فاکولته زراعت کابل. بالاخره در سال 1370 از امو دیپارتمنت اگرونومی فارغ و مدت 4 سال در ادارات مسلکی یکی از ادارات بحیث مدیر ایفای وظیفه کردیم و بعد از او نظر به ضرورت و نظر به علاقه‌مندی خودم دوباره به پانزده زراعت و پانتون کابل در جمع استادا پیوستیم و بعد از یک مدت تقریبا 14-15 سال استادی شرایط وقتی که دوباره مساعد شد ما به اساس یک توافقنامه که بین پانتونای ژاپن و پانتونی کابل خصوصاً پانزده زراعت انجینری و اداری صورت گرفته بود به یک دور دوم ما بر تحصیل اونجا رفتم و مدت 5.5 سال دوره ماستری و دکترای خود در امیز شته که هستم در ایدشته اونجا تحصیل کردم و بعد از او دوباره به افغانستان عودت کردم و در سمت استادی خود و باعث آمر دیپارتمنت و بلان وظیفه دیگه که کمیتا و کمیسیونایی که در وزارت تحصیلات عالی و پانتون کابل است فعلا مصروف خدمت برای اولاد وطن هستیم.
بله، در ژاپن رشته تحصیلاتتان چی بود؟ در کدام ساحه شما تحصیلات داشتین؟
بس اصلا در ژاپن ما همو برتباط همو رشته که رفته بودیم، خب رشته ها یک مقدار در کشورهای پیشرفته بسیار به طرف هرقدر که بالا برن سیستم تحصیلی بالا بره بسیار دقیق شده میرن، رشته از عام میپره به طرف خاص. ما همو بخش کلان اساسی ما پلانت پرودکشن ساینس بود و یک بخش چون انوایرمنتال ساینس در بر میگرفت، یکان وقت مشکل میشمی ترجمه های از این که آدم ترجمه کنه، ولی دوستایی که مسلکیستن باز میفهمن. بحثه که بحث اساسی ما امو روزه تحقیقی ما ایجاب میکرد، نظر به مقتضای زمان البته و شرایط جوی افغانستان. یک بحثی بود که در افغانستان بحث استعمال مواد کیمیاوی خصوصا کودها، استفاده از کودها، مردم اقتصادی ضعیف است خیلی زیاد، چطور بتانن بدیل استفاده از این کودها را پیدا کنن که ما اونجا بدیل از این پیدا کردیم. و از دیگه طرف قسمی که برای همه معلوم است که دو دهه سه دهه جهان به این کوشش دارن که تا بتانن به خاطر حفظ محیط زیست در قسمت تولید برای نباتات بدیلایی را پیدا کنن که استفاده از مواد کیمیاوی کم بسازه. بنان ما همو تحقیق 5 ساله ما هم فوکسش دمی مورود بود که ما تانستم نتایج از او را به شکل تیسس در دوره ماستری و در دوره پی جی نتایجش تیسس نوشته کنیم و حتی پیپرهای از او به شکل انترنشنال هم به چاپ رسید. و بالاخره اینمی رشته ها باست چون وسیز بسیار زیاد، یعنی بحث کاری من مختص سر امی گفا بود، ولی بخش تدریس باست اینجا در فاکولته برای دوره لسانس و دوره ماستری باست ما مضامین اختصاصی خاص داریم که در او سالای متمادی تدریس کردیم، کتاب ها تألیف کردیم، باست روی امون منظور اینجا پیش میره پروگرام کاری.
خب این تحصیلات شما و رشته که شما تحصیل کردین فعلا تدریس هم میکنین، در افغانستان چقدر تاثیرناک بود؟ یعنی چقدر تاثیر کرد و زراعت و مسائل دیگر چقدر مفید واقع شد؟ در این مورد چیز گفتنی دارین؟
قسمی که به شما هم اگه معلوم است خب شرایط افغانستان، ما یک کشور استیبل نیستیم و خصوصا زراعت افغانستان انگار چه ما ادام میکنیم یک مقدار تغییرات بسیار کم در این دو دهه که حداقل تمام امکانات هم بود صورت گرفته، ولی به طور کل نه، هنوز هم ما زراعت ما زراعت عنعنوی است. ولی ما از کاری که کردم از کار خود راضی استم به او کار. ما عملا اینجا وقتی که آمدم دوباره تحقیق برا انداختم که در شرایط افغانستان هم همون تحقیق ما صدق میکرد و متاسفانه که انوز شرایط به اون شکل آگاهی مردم، آگاهی ازدارهین یا دیاقین ما به اون شکل نیست که تمام کارهای تحقیقی که صورت میگره ما او را بتانیم به جامعه عمل بپوشانیم اینجا در صاحب بخش زراعت افغانستان. ولی اگر شوه بله یا امکاناتش هست هیچ مشکل نیست، میتانه که تطبیق شوه، قابل تطبیق هست. این که یک وزارت زراعت افغانستان این قسمت باید زیاد توجه را مبذول میکرد تا در وقتی که خیلی از امکانات وجود داشت، ولی متاسفانه که برای همه شما معلوم است که سیاست ها روی همون سیاست های زمانی اینا سر توجه به هیچ بخشی که نشده بود، همونطور زراعت افغانستان هم به موالد بود. بنابراین ما همون تجربه که زیاد آموختیم، یک مقدار همون تجربه میتونه آیسته آیسته، یک مقدارش البته چون عملی نشه میتونه تا باعث فراموشی شود. خب ما زحمت خود را میکشیم، در این وقت کار میکنیم، نتایج عملی هم تحقیقات ما ادامه داره. تا دمی خود پانزه زراعت پانتون کابل ما تحقیقات صاحبی داریم. البته نظر به اونمو امکاناتی که موجود است، ادعای بالا را نمی کنیم، چیزی که امکانات است به مو اندازه کار جریان داره، تلاش ها جریان داره، میتونه تلاش های بیشتر باز نیازمندی برای یک پایداری ثابت در تمام بخش ها امکانات اقتصادی تو گپاس که بدون از را باز نمیشه که مسئله تحقیق و تدریس اینا به صورت درست پیش
بره. خب بیاییم در مسئله خود نباتات، شکل رشد و انکشاف حاصلات آن. در خارج ما میبینیم که حالا در پالی مثلا میوه یا سبزیجات در پالیش یک غرفه خاص دیگه میداشته باشن، در روی میوه‌جات طبیعی گفته مفروشن، یعنی در اینجا بسیار مشهور است بیو میگن، ما بیو تلفظ میکنم، مثلا بی آی او تلفظ میشه. یعنی فرق بین از یا چی است؟ یعنی یک کمکه معلومات وسیع‌تر اگر به شنونده عزیز ما بتین، ولی از اینکه قیمتای از اونها بسیار زیاد متفاوت است، یعنی قیمتشان بالاست به شکل طبیعی دست نخورده گفته مفروشن، از شما بشنویم.
بله بله، همچون که میگن چیز واقعیت است. ما خود من چون به کشورهای بیرون رفتیم دیدیم، مثل ژاپن و جرمنی و بعضی از کشورهای دیگه در سوپرمارکت ها دیدیم هست محصولات طبیعی و غیر طبیعی وجود داره، تفاوتشان بسیار زیاد است. همونطور که گفتیم اصلاد اینا اصلاد کیفیت خیلی مطرح است، مسئله کمیتشان مطرح نیست، مسئله کیفیتشان مطرح است. مثل از اینکه ما اگر کشور ما را خود افغانستان مطرح کنیم، افغانستان اکثرا تقریبا حدود 90% محصولات زراعتی ما همون محصولات طبیعی است، اگر چهار یک 10% اینجا هم دست میخوره به خاطر کمیت بالا بره، چون مسئله کمیت مسئله اقتصادی مطرح در جان بیرون زیادتر که سر کمیت از اون کار میکنن به خاطر از اینکه نفع ببرن، یعنی زاره یا کسی که کشت میکنه، کسی که کار میکنه از لحاظ اقتصادی رو سنجش میکنه که آیا اونمو مسئله اقتصادی رو پورا میکنه یا نمیکنه. بنابراین در افغانستان یک بحثی که ما داریم سر تولیدات زراعتی ما مسئله اقتصادی و قدر زیاد مطرح نیست. مثلا در اطرافهای افغانستان زمین است، از دیاکین وجود داره، آب جای کاب فراوان است، آبشان به خرید نیست، سیر محاسبه اقتصادی نمی کنن، نیروی بشری خودشان است از استفاده می کنن، مسئله اقتصادی از این مطرح نیست. بنان امی خود محصولات طبیعی اینا میتونه که کیفیت خاص خود داشته باشد، چون مسئله مهم اینجاست که در محصولات غیر طبیعی زیادتر از عناصر کیمیاوی استفاده میشه که عناصر کیمیاوی متفاوت از در بس، مثلا در میوه‌جات، در سبزیجات، در غلات، اینا هر کدوم فرق میکنه که با تفصیل از اون نمیشه صحبت کنیم، چون هر بخش یک بحث بسیار وسیع، بحث کلان است که یک کمکی از رشته‌های متخصصین بخش‌های مختلف در این بخش کار میکنه، ولی همه قدر است که تاثیر مواد کیمیاوی خودش هر عنصری که استفاده میشه، هر مرکبی که استفاده میشه، طبیعی است که سر کیفیت تاثیر منفی وارد میکنه، کمیت بالا میبره. بنابراین کسایی که خریدار هستن، علاقه‌مندا، کوشش میکنن که یک تعداد چیزی را پیدا کنن که کیفیت داشته باشه. از اون لحاظ است که در اون مارکت ها هم محصولات طبیعی قیمتش تا دو چند، سه چند، چهار چند است و کسایی که باز بلدیت داره از اون استفاده میکنن، ولی یک اکثریت مردم چون از زمان طفولیت به اون کشورها رو محصولات غیر طبیعی آموخته هستن، باز اونها قدر زیاد مقصد میگه باشن میگرن. میره ماهایی که از اینی کشورهای دیگه میریم تو قدر زیاد محصولات طبیعی به شما مدرس، باز برای ما اما تست یا مزیج بسیار زود
بله، منتها شکل تولید طبیعی و غیر طبیعی شه یکمک اگر باز بکنیم، مثلا در غیر طبیعی ما فکر میکنیم دو نوع هست که یکی کود کیمیاوی استفاده میشه و یک موضوع است که اسپری میکنن و مثلا درختار اسپری میکنن و یعنی دوا پاشی میکنن، از این قبیل مسائل. یکی هم روی تخم از این مواد استفاده میشه، مثلا ما شنیدیم که تخمه را کم دست میزنن، مثلا بعض نقاطش یعنی بعض شاخهایشه یا نمیفهم چه قسم سیستم او را قطع میکنن، بعد از او بایمجان رومی مثلا بسیار زیاد رشد میکنه، تیز میرسه و زودتر میرسه و خوب میباشه، یعنی از لحاظ چهره و قواره و بسیار مقبول چاق چاق خوب خوب هستن، منتها میگن از لحاظ موادی که باید داشته باشه او ضعیف میباشه. مثلا بایمجان رومی به شکل طبیعی اگر گفتن یک دانه بخورین، از بایمجان رومی که هورموناش جس خورده او باید 8 دانه بخورین تا که تلافی امو منرالا و ویتامینای مورد ضرورتی که در یک بایمجان رومی است دهی بتانین از او مستفید شوین. چی میگین دهی مورد؟
یک گپ واقعی است، در چیزی که به شکل نچرال طبیعی است او کمیتش پایین است ولی کیفیت بسیار عالی می داشته باشه، چون کدام عناصر کدام اجنبی به اصطلاح به او وارد نشده. اجنبی هدف ما از استعمال عناصر یا استعمال مواد کیمیایی است. وقتی که استعمال مواد کیمیایی صورت میگیره، اگر ما شما تو مثال بتیم حتی برای خود انسان ها، زمانی که ما شما یک ادویه را استفاده میکنیم تاثیراتش اوتومات در وجود خود تا بعضی اوقات احساس میکنیم، کمی زیاد شوه، کمی بی وقت شوه، یا حتی اگر همون مؤثر هم تمام شوه همون ساید افکت یا عوارض جانبی خود می داشته باشه. بنان بخوایم نخوایم سر یک قسمتی از وجود ما تاثیر منفی میکنه. ببینید در اثر استعمال دوای زیاد بر اکثر مردم تکلیف معده پیدا میشه، تکلیف های قلبی پیدا میشه بسیار. اما طور در نباتات هم هست. در نباتات میوه‌جات وقتی که یک عنصر اجنبی در تماس میشه برایش، این طبیعی است که یک تعامل صورت میگیره، در اثر تعاملات و نمو مسئله عناصری که میتونه سر کیفیت تاثیر داشته باشه میتونه که اینجا کیفیت از اینا را پایین بیاره و روی اونمو منظور است که این محصولات طبیعی یک مقدار از لحاظ فرموده شما از لحاظ شکل و دیزاین گپا و قدر خوب نمی باشه ولی از لحاظ مزه و از لحاظ تست و گپا بسیار عالی می باشه و برعکس محصولات غیر طبیعی ما اونه از لحاظ چهره بسیار خوب است، بوتهایش بسیار قوی، بوتهای کلان. فقط اونجا مسئله تجارت مطرح است. مسئله تجارت از این مطرح است که مو زاره یا هر کسی که کار میکنه بتانه از او منفعت بدست بیاره تا امو مسئله اقتصادی را مطرح کنه تا ای که بتانه به شکل دوامدار کار خود را پیش ببره. دیگه
واقعیت زیادتر در خارج یک کلمه دیگر هم استفاده میکنن، ارگانیک میگن. ارگانیک یعنی منظورش کدامش است؟ طبیعیش است یا غیر طبیعیش است؟
همی که گفتیم ارگانیک نان ارگانیک، ارگانیک نان ارگانیک، همی طبیعی و غیر طبیعی به اصطلاحات مختلف استفاده میکنن. مثلا انگلیسیش اونم ارگانیک و نان ارگانیک است، اونم عضوی و غیر عضوی یا طبیعی غیر طبیعی.
ارگانیکش طبیعی است و او دیگهش غیر ارگانیک است، درست است؟
بله، ارگانیکش غیر است،
درسته. ایام فهمیده شد برای ازی که به این کلمات بسیار زیاد برمیخوریم، از او خاطر گفتم باشتین ما مطمئن شم ما هم دیگه شاگردی کنیم یک ذره کم، استاد محترم باز نمره ما رو کم نکنین صاحب که والله این گپا رو نمیفهمه. خب به هر حال استاد محترم، تا جایی که الله از شما شنیدیم و ما تعقیب کردیم، اگر افغانستان هیچ کار نکنه امی میوه طبیعی خود، امی سبزیجات طبیعی خود، امی مواد زراعتی طبیعی خودم به دنیا صادر کنه، والله بسیار زیاد پیسه به دست خواهد آورد. اگر به شکلی که در اروپا به مو استانداردهای کوه میخواین از مو لابراتوارات داشته باشه و امو مراکز داشته باشن که تصدیق بکنه که اینا ارگانیک است و خوب است و از این قبیل مسائل، چی میگن در این رشته چرا کوشش نکردین امی کسایی که از فاکولتی زراعت و وترنری و یعنی از هر فاکولته که ما برای اینا دستی کده میخواین یا وزیر شون یا معین شون یا رئیس شون، هیچ در سایه زراعت، در سایه مالداری، در سایه باغداری، سبزیجات اینا هیچ نمیرن کار نمیکنن که دستکش بپوشن و زحمت بکشن و قلبه بکنن، از این قبیل مسائل باز وضعیت خوبتر یا میتانن بکنن. چرا راسن دمی کار عملی داخل نمیشن امی تحصیل یافته های ما و شما صاحب؟
ما فکر میکنم که یک چیزی است که بسیار وضاحت داره. افغانستان یک مسئله اقتصادی مهم است، فقر است و از جانب دیگه حمایه برامی سکتور زراعت هستن کدام حمایه قاطع در طول سالیان متمادی در افغانستان وجود نداشته. با وجودی که پیشترام فکر میکنم یادآور شدیم که دو دقیقه قبل که خیلی از امکانات به دست افغانستان بود ولی کار بنیادی در عرصه زراعت در افغانستان صورت نگرفت. اگر ما تمام امکانات شما هم چیزی که گفتین امروز گرچه یک بحث کلان افغانستان یک کشور زراعتی است و میوه افغانستان که اکثرا به شکل خشک در بیرون صادر میشه خیلی مشهور است و زمول اصلا تا میوه تازه ما کمیال میره اریقل به کشورهای همسایه در موسمش مطرف پاکستان و تا هند و حتی از اونجا میره و بنادر تا بعضی کشورهای دیگه. ای کاش که ما یک وزارت زراعت ما به شکل یک پالیسی درست در این قسمت میداشتیم، ما میتونستیم امکانات همون صادرات خود ما میداشتیم به استانداردهای جهانی صادر میکردیم. همونطور که شما فرمودین ما خیلی درآمد از بخشای زراعت میتونیم داشته باشیم. حتی بخشای زراعت ما تحقیقات نشان میده، پروژه‌های ما داریم، میتونیم که طرح کنیم که حتی مسئله جنگ در افغانستان خاتمه میداد در وقتی که جنگ هم زیاد بود تا تاوال. شما بهتر میفهمین در کشورهای فقیر یگانه عامل جنگ فقر، وقتی که انسان مواجه میشه با فقر حتی باعث قتل فامیل خود میشه. بسیار گپاست که از فقر به وجود میاد. فقر راه حل از بین بردن فقر، یعنی مصروف ساختن مردم در ساعات مختلف و در کشوری مثل افغانستان در بخش زراعت است. ما یک مقدار منابع آبی داریم که آبای افغانستان به چه شکل است اون ما هیچ استفاده کرده نمیتونیم، از پیش ما هدر میره. دالی که ما خود ما خیلی از دشتا داریم که کشته میشن. بلند یک پالیسی کلان کار داره که پالیسی ها مربوط پالیسی سازا، ادارات پالیسی ساز زیادتر وزارت خانای من، وزارت بخش میتونه در این قسمت انکشاف دهات باشه یا بعضی از تورهای دیگه است که کار کنن و میکردن. باید اینا ملامت است، همگی ملامت است. و این که شما گفتین که فارغای ما در بخش زراعت میپرن، اینا حمایه نمیشن. امیر هزارها نفر فارغ تحصیل داریم یا خلاف مسلک بیچاره کار میکنه، کار نیست برش. سالیان متمادی ما میگم یا ای که اگه در مسلک هست تشویق نمیشه، این امکانات نیست که برای کار کنه، تحقیق کنه و برش یک منبع اقتصادی خوبتر باشه. شما بهتر میفهمین یک آدم مسلکی فارغ میشه میره یک جای بسیار کم معاش بگیره، دینمی شرایط یک 7000 8000 تا 10000. مردم کوشش میکنه که حداقل در یک جای دیگه یک وظیفه پیدا کنه که یک منبع درآمد داشته باشه که بخوره نمیره خودش و فامیلش اولادای شود. یعنی به مسلک زمانی که ما میتونیم همه گپا نائل شویم که به مسلک‌های مختلف احترام قائل باشه، دولت‌ها زمینه کار برشان مساعد بسازند. وقتی که زمینه کار مساعد نبود یک مقدار دلسردی را بار میاد. وقتی که دلسردی بار آمد و نموس که ما نمیتونیم یک کار مثمر در جامعه انجام بدیم. بنان دلایل بسیار زیاد است که شما هم میفهمین، فکر میکنم زیاد ما نریم به طرف دیگه هم تا. ولی ما سر بخش زراعت باید فوکس زیاد می بود در طول مقدر سن، چون ما یک کشور زراعت و مالداری استیم. این را بگویم نگیم است، چون اکثرا امیال در بعضی از ولایات افغانستان 80% عواید مردم متکی برای بخش هم تولید محصولات نباتی و ایوانی است. دیگه هیچ درآمد امکاناتی اونا ندارن.
بله.
اما متاسفانه کوشش نشده، کوشش دیگه ایجاب میکنه برای دولت مردا، هر کسی که باشه، در وقت باشه، در زمان باشه، که از همین مردم های مسلکی استفاده صورت بگیرم. من مثلا خودم هستم، شما باور بکنین که من سالهای متمادی دروازه وزارت زراعت من ندرآمد، به خاطر از اینکه ضرورت نبوده یا مثل من خوب شاید تو قدر هیچ چیز نباشم. ولی ما بسیار افراد دیگه داریم که به این سکتور بسیار مردم های کارکشته هستن ولی از اونا استفاده صورت نمیگیرن.
استاد ببخشید همین جا یکم که کد تمام استادا مخالفت میکنم به نظرهایشان، او ایست که 50 سال گذشته غیر پادشاهگردشی شد، این دولت ها و حکومت ها و احزاب سیاسی رهبرها یا دمیغم خود جنجال خود بودن، از او خاطر بیخی دولت حکومت ایگپا را در نظر نگرفته یک کار باید شود. چی فکر میکنیم برای ازی که ما مثالای بسیار وسیع از این را دیدیم در دیگه ممالک؟ به طور مثال من چند نفر دیدم که مثلا یک دختر خانم بوده فاکولته زراعت خلاص کرده بوده، در یک جای کار میکرده، ماش میگرفت و میگه که والا من کد از این ماش در این دشتیم یقدر تحصیلات ما چی میشه و کار خود اعلام تمیره در دهات در اونجا یک زمینه که پیدا میکنه و باز مثلا مارچوبه میگن چی میگن اونمور مروج میساز، حال میلیونر است. مثلا یکی دیگه از جرمنی کار خود اعلام تمیره به ترکیه به طور مثال سمارق چی میکنه، حال میلیونر است، صدها میلیون دلار کار داره. یعنی چرا سب مامورین ما میخواین میتنه ما خور باشه و قرار بیشینن در جای خود؟ این یک انتقاد جدی هست. یعنی چرا اعتراض، یعنی چرا مامور دولت باشه کل چیز از دولت توقع داشته باشن؟ خود یعنی آستینا را بر بزنن در میدان بیاین. تا بسیار جالب است این موضوع، بسیار امکانات دارن برای از یک دهقان تحصیل یافته بهتر از یک دهقان که تحصیلات نداره میباشن. چرا اعتراضی این تغییر نخواهد کرد؟
فرموده شما درست است. در کشورهایی که پایداری دارن، ثبات دارن، یک مسئله را ما باید فراموش نکنیم که ما هیچ وقت افغانستان آرام نبوده. سالهای متمادی سال جنگ است. وقتی که جنگ باشه، اینمی کار شما که میگین، ما مثلا طور مثال من خودم بسیار علاقمند هستم، من برم در محله زادگاه خود تا برم کار کنم، یعنی بر علاوه وظیفه خود برم یک پروژه رو ببرم اونجا، زمین داریم برم، من برم خودم کار کنم، باعث تشویق برای دیگرها هم شم. ولی شما میفهمین که خود او تو مثالی که شما داده که کشورها میتین، حداقل اونا خب اعتبار از امو جانشان مسئول است خودشان. ما خب مشکل ما ایست که ما وقتی که از یک ولایت به دیگه ولایت میریم، حتی قبل از این تحول خب بر شما بیخی معلوم بود که 80% افغانستان، 60% افغانستان قطعا کسی رفتن نمیتونست، نارامی بود و به هیچ وجه هم نمیشد. و آلیا میتو که ما بگیم 100% امو مسائل است، اینجا ما یک مشکلی هم سیفتی یا مشکل خود امنیتی خود شخص مهم است. مشکل کار معلوم است. شما یک تجار ما از بیرون تشویق میکنیم، نه ولی چهار روز اگه بیاید بر روز پنجم گریزان میشه خودشان. یعنی شرایط باید مساعد شد. فرموده شما درست است. کار را فرض کنن. ولی شرایط امنیتی، شرایط اقلاوی گفا مربوط دیگه ارگان ها میشه، مربوط ارگان های زیرفت میشه. اینا این شرایط مساعد بسازند. در کشورهای دیگه خوی مشکل وجود نداره.
درست.
در جایی که برد درخواست بده، امکانات است، خودش مسئول است، کارش مسئول است، از کارش حمایت صورت میگیره. اینجا در افغانستان هم است، کار شده کار میشه. امیال کوپراتیو هست، مثلا فارما هست، امیال فارما هم اکثرا با حکومت مواجه میشن چون حمایت وجود نداره. وقتی که ما یک فارما تولید میکنیم، بازارش پاکستان مثلا یا ایران پنج چند تولید میکنه، بنام در بازار رقابت که نیه، اینی تولید ما نمیتونه. فکر کنید ما یک فرد هستم، یک کار میکنم، یک پروژه مرغزاری را ایجاد میکنم، ولی من با رکود تو مواجه میشم، کسی نیست که من را حمایه کنم. وقتی که حمایه وجود نداشت، همین سایست سایست دلسردی به وجود میاره و افراد هم با علاقمندی کار نمیتونن بکنن. این بسیار پوینت های دیگه است که میتونه باعث عدم تشویق اینمی مردم های مسلکی شوه، تنها یک بس نیست.
بله. خب به هر حال استاد محترم، چیز گفتنی دیگه دارین جالب که ما نپرسیده باشم از شما؟
والله برای ما خب با ما خب صاحب اما دل ما بسیار زیاد پر است. نمیفهم که از کجای شما عرض شور بتین صاحب گپ ها زیاد میبره، خصوصا برای بخش کارهای مسلکی، برای کارهایی که در افغانستان نشده، چرا نشده و چطوری باید شوه، از چرا و چطور و گپا خیلی زیاد داریم. اگر من فکر میکنم که اوقدر زیاد مجال نمیتر پروگرام و وقت هم و شما هم و برنامه هم، فقط ما همه قدر میگیم که هر کدام ما که در هر جایی از نقطه از افغانستان هستیم، با هر کاری که هستیم باید صادق باشیم، در هر بخشی که هستیم صادق باشیم، صادقانه پایش بریم، کار کنیم، زحمت بکشیم و انشالله امیدوار هستیم که خداوند یک روز ما را هم سرفراز داشته باشه مثل دیگه ملت ها، واقعی بتانیم یک توان اقتصادی داشته باشیم، یک زندگی مرفه داشته باشیم، زندگی آرام داشته باشیم. و ای از هوا نمیشه، از آسمان پایین نمیشه، تا زمانی که ما همگی متحد نباشیم، کار نکنیم، زحمت نکشیم، صادق نباشیم برای خود، برای اولاد خود، بالاخره برای وطن خود، برای مردم خود، ما فکر میکنیم این همیشه. و صادق بودن ما هم شرایط کار داره، یک مقدار همگیش متکی برای خود ما نمیشه که یعنی ما بسیار صادق باشم همه چیز، ولی حوادث بیرونی مربوط ما نیست. اونا هم در مجموع اگر درست باشم، ما فکر میکنم که آیسته آیسته ما میتونیم به یک موفقیت برسیم در یک مقطع زمانی. بالاخره
با امی آرزوی شما مصاحبه ما را خاتمه میبخشیم. پوهان دکتر محمد ظریف شریفی، استاد پوهنزه زراعت، یک جان تشکر از مصاحبه تان.
بسیار لطف کردین، تشکر از شما.
شماره واتساپ رادی آزادی برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 46 01. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 46 01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00 42 02 21 12 41 38. تکرار میکنم 00 42 02 21 12 41 38.